انسان همین که بتونه خودش رو زیر پا بذاره قطعا به دیگران هم ظلم میکنه. یعنی انسان شروع ظلمش به دیگران از اینجا هست که خودش رو دیگه نمیبینه.
ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما
و در حالی که نسبت به خود ستمکار بود در باغ خیش گام نهاد و گفت من گمان نمی کنم هرگز این باغ نابود شد.
این آقای که باغ داشت وارد باغ شد و گفت ما اظن ان تبید هذه ابدا، فکر نمی کنم اینها از بین بره. جالب اینه که میگه وهو ظالم لنفسه، این ظلم که به خودش راجع به باغش میگه ولم تظلم، آیه قبل میگه که این باغ ظلم نمیکنه، یعنی هر چی کود و آب خورده جبران میکنه، میوه خوب تحویل میده. صاحب باغ ظالمه اما باغ ظالم نیست، یعنی صاحب باغ نعمت خدا رو گرفت بره خدا بنده نشد. ولی این آب و کود از صاحب باغ گرفت میوه تحویل داد، یعنی باغ از او بهتره.
درباره یه ظلم به نفس سه روایت شبیه به هم عرض شد. یکی کیفه عدل و فی غیره من یظلم نفسه، چگونه میتونه عدالت رو رعایت بکنه در مورد غیر خودش، کسی که به خودش ظلم میکنه. و من ظلم نفسه کان لغیره اظلم، هر کس که به خودش ظلم بکنه نسبت به غیر ظالمتر هست. فرمایشی که امروز میخونیم عجب تو لمن یظلم نفسه کیف ینصف غیره، من تعجب میکنم از کسی که ظلم به خودش میکنه چگونه میتونه عدالت رو در مورد دیگران رعایت بکنه. توضیحات این فقرات رو هم خدمتتون دادیم که انسان عزیزترین کسش خودشه و انسان اگر هر کسی یا هر چیزی رو هم دوست داره باز برای خودش دوست داره. و حتی این بحث هست در بین اهل معنا که آیا اگر انسان عاشق خداوند هم میشه این عشق رو برای خودش میخواد، باز هم پای خودش وسط هست، که خب در مقامات عرفانی یک مقام هست به نام فنا که انسان دست از خودش هم برداره. برای اینکه این قضیه خوب جا بیفته من یک فرمایشی از امام صادق علیه السلام بخونم که ایشون فرمود که یه شخصی نامه ای نوشت به ابوذر، این در کافی هستش این فرمایش، که به ابوذر گفته بود که یه بهره ای از تازه های دانش خودت رو به من بده. از ابوذر به عنوان یک صحابی برجسته پیغمبر یک راهنمایی خواسته بود. ابوذر این گونه نامه نوشته بهش که ان العلم کثیر ولکن ان قدرت الا تسیء الى من تحبه فافعل، علم خیلی هست، علم زیاده، اما تو اگه میتونی یه کاری بکنی که به کسی که دوستش داری ظلم نکنی این کارو بکن. خیلی مطلب بلنده ها این نکته. سلام خدا بر ابوذر و صحابه پاک پیغمبر، صحابه صدیق و با وفای پیغمبر. انقدر تا اگه میتونی که بدی نکنی به کسی که دوستش داری این کارو بکن. خب اون شخص اینگونه مینویسه به ابوذر، این سوالو میکنه که فقال الله الرجل و هل رأیت احدا یسیء الی من یحبه. به ابوذر میگه تو کسی رو میشناسی که به محبوب خودش ظلم بکنه؟ کسی رو میشناسی که به محبوب خودش ظلم بکنه؟ فقال نعم، ابوذر میگه بله. نفسک احب الانفس الیک فاذا انت اسیت الله فقد اسأت الیها، نفس تو محبوب ترین شخص پیش خودته. احب الانفس الیک محبوب ترین شخص پیش خودته، ولی تو معصیت میکنی، معصیت خدا رو میکنی، پس به خودت که محبوب ترین شخص هست ظلم میکنی. چقدر دقیقه این فرمایش، انقدر این در فرمایش دقیقه که امام صادق علیه السلام روایت رو یعنی باور خودش رو از قول ابوذر داره نقل میکنه. بعضی از انسان ها مثل لقمان علیه السلام که به حکمت میرسند خداوند قول لقمان رو قول خودش میدونه، یه سوره برش اختصاص داده، توصیه های لقمان رو به عنوان توصیه های خودش و به عنوان وحی برای پیغمبر فرستاده. انسان حکیم اینگونه است. حالا امام صادق فرمایش ابوذر رو داره اینگونه نقل میکنه که انسان ها خودشون رو دوست دارن، محبوب ترین کس پیش انسان خودشه، ولی با معصیت خداوند به خودش ظلم میکنه. انسان همین که بتونه خودش رو زیر پا بذاره قطعا به دیگران هم ظلم میکنه. یعنی انسان شروع ظلمش به دیگران از اینجا هست که خودش رو دیگه نمیبینه. کدوم خود؟ یا خود جمادی، یا خود گیاهی، یا خود حیوانی، یا خود عقلی، یا خود فوق عقلی. گاهی وقتا انسان خود جمادیشو نمیبینه، یه دفعه سرمایهشو نابود میکنه، من جمادی یا من گیاهیشو، بدنشو آسیب میرسونه، بدنش ظلم میکنه به بدنش. یه کسی که ظلم میکنه به بدنش قطعا به خانواده خودش هم این ظلمو میتونه روا بداره. از که بابایی که سیگار میکشه، بابایی که مواد مخدر استفاده میکنه، مشروب میخوره، اینو برای زن بچه خودش هم یا برای عزیزای خودش هم مباح میکنه. یا در زندگی اجتماعی، زناشویی، خانوادگی، کسی که به خودش ظلم میکنه قطعا به خانواده خودش هم ظلم میکنه و میتونه اونها رو له بکنه و ندید بگیره. در روایت داریم دختراتونو بدید به مردای با تقوا. ببینید موقع است یه برادره، یه پدره در مقام انتخاب همسر برای خواهر یا دختر خودش هست، یا یه مردی دختری رو، زنی رو تحت پوشش داره، میخواد پیشنهاد بده بهش، یه شخصی رو بهش پیشنهاد بده. میگه خب کیو پیشنهاد بده؟ خیلی ساده است، ببین خیلی دقیق و ساده است. میگه آقا میخوای با یه کسی ازدواج بکنی، یا تنها زندگی کن که تنهایی بهتر از زندگی با یه آدم احمق، یه قرین احمق یا یه قرین ناجنس یا یه قرین بدخلاق هست، تناسب نداره با تو. مصاحبت الاحمق عذاب و روح، مصاحبت با یه آدم احمق باعث میشه روح انسان عذاب بکشه. تنها زندگی کن. اگر قراره با یه کسی باشی، چه در قالب دوست، چه در قالب شریک، همکار یا همسر، میبینی دوتا تیر رو توجه کن به این دوتا. یکی این که خلقش خلق خوبی باشه، آدم خوش اخلاقی باشه. دو، ایمان داشته باشه، تقوا داشته باشه. لازم فهمید دختراتون رو به آدمای با تقوا بدید. چرا با تقوا؟ تقوا رو معنا کردیم. تقوا یعنی خیشتنداری نسبت به هر چیزی که خود جاودانه ما رو، خود ما رو محدود میکنه و آسیب میرسونه به ما. این تقوا. تقوا معنی ترس از خدا نیست. تقوا مادهش دیگه و غایقی نگهداری، خیشتنداری از چیزی که شما وقتی مسواک میزنید عمل تقوایی انجام میدید. چرا؟ یا وقتی بهداشت رو رعایت میکنید میشه عمل تقوایی. کمربند میبندید توی راهنمایی رانندگی تو جاده میدید، عمل تقواییه. این تقواست، یعنی نگهداشتن خود از آسیب. خب شما وقتی که در جاده کمربند میبندید، این تقوا برای کدوم بخش شماست؟ بخش جمادی شما، بخش گیاهی شما، میخواد بدنت آسیب نبینه. چرا؟ خب تبعات دیگه هم داره برای بخشای دیگه، ولی اینه دیگه، میخوام بدن رو حفظ بکنه. به رعایت بهداشت یه عمل تقوایی، سرعت مناسب یه عمل تقوایی. تقوا یعنی نگه داشتن خیش از هر چیزی که میتونه تو رو محدود کنه یا آسیب برسونه. تقوا در جنبه معنوی یعنی خیشتنداری از هر چیزی که منو از شبیه شدن به خداوند، شبیه شدن به اهل بیت باز بداره. هر چیزی که منو محدود کنه، بالو پرمو آتیش بزنه، بشکنه، محدودم کنه، ضعیفم کنه، ازش پرهیز کنم، چون آسیب میبینم. ممکنه اون چیز خیلی خوشایند باشه، خیلی لذت داشته باشه و رعایتش سخت باشه، اما انسان سختی رو به جان میخره که آسیب نبینه، که محدود نشه. میشه عمل تقوایی. یه عمل تقواییه. پس دقیقا کن، تقوا به این معنا. میگه دختراتون رو بدید مرد با تقوا. به کدوم معنا؟ به این معنا که این تقوای الهی داره، در مورد آخرت خودش ترس داره، در مورد ابدیت خودش میترسه که جهنمی بشه، خیال جهنم رفتن نداره، شجاعت و بیمبالاتی نسبت به جهنم نداره که هر کاری راحت میکنه بشه، آن گناه داره، حرام، عذاب داره، به بچه باشه، هر کاری دلش میخواد میکنه، ناراحت نیست از اینکه این عذاب داره. این آدم میشه آدم بی تقوا، آدم بی مبالات. ولی یه کسی که از جهنم میترسه، یا از محرومیت از بهشت میترسه، یا از اینکه از خانواده آسمانیش دور بیفته، از خدا دور بیفته، از عشق خدا، محبت خدا، عنایت خدا، توجه خدا، رفاقت با اهل بیت، دوستی با خدا محروم بشه، یه کسی که از این میترسه میشه با تقوا. زناتون و دختراتون رو میگه این دخترها خانمها رو بدید به افراد با تقوا، که حضرت میفرماد چون آدم با تقواییه به ظلم نمیکنه به ببین چقدر قشنگه. میگه این اگه زن دختر شما رو دوست داشته باشه، آدم با تقوا، خب دختر شما یه آدم با تقوا که دوستش داشته باشه خوشبخته، همه چی پاش میریز. آدم با تقوا در روایت هم داریم دیگه، چون ایمان داره، هر چقدر ایمانش بیشتر هست عشقش به همسرش هم چیه؟ بیشتره. عواطفش بیشتره، لذا زیباترین، قشنگترین، لطیفترین عشقها رو نصیب همسرش میکنه، نصیب فرزندانش میکنه، نصیب خانواده همسرش میکنه. یعنی این آدم عاطفی است، مهرورز خوبه. ولی اگه از دختر شما خوشش نیاد، حالا مانی به هر دلیل خوشش نیاد، حداقل آدم با تقوا ظلم نمیکنه، از خدا میترس، نمیگه من حالا از همسرم بدم میاد، حالا هر بلایی رو حد سرش بیارم، من الان از همسرم بدم میاد. بعضی وقتا افراد انسان انقدر احمق میشه که وقتی از همسرش بدش میاد به بچه های خودش ظلم میکنه. یعنی خیلی بده، فکر کنی یه ذره تو از این بدت میاد، چرا بچه ها تو آسیب میرسونی؟ الان مادر هست از مرد خوشش نمیاد، بچه ها رو علیه پدر تحریک میکنه، خب بچه ها آقه والدین میشن، آقه پدر میشن. یه زن با تقوا از یه مرد هر چقدر هم کینه، نفرت، دشمنی، تنفر تو دلش باشه، هیچ وقت حاضر نیست بچه ها رو وجه المصالحه، وجه المعامله این وسط قرار بده، یعنی سوء استفاده کنه از بچه ها. یعنی یه کاری کنه بچه ها با پدرشون، چون داری تو بچه ها تو آتیش میزنی، بچه ها اگه با این پدر نتونن کنار بیان و از پدرشون بدشون بیاد، افکار منفی علیه پدر تو ذهن این بچه ها بریزی، این بچه ها آق میشن. تو با این مرد نمیتونی، حالا دوست نداری، هر چیز، بچه ها تو خراب نکن. چون حق پدر مادر یه حق یه طرفه است، دو طرفه نیستش. که پدر کافر هم باشه واجب الاحترامه، قرآن هم همینو میگه، میگه اگه پدران شما رو به شرک و مقابله با دین خدا و نمیدونم اینجور چیزا باز داشتن، به شرک به خدا دیگه، بزرگتر از شرک ما گناهی نداریم که. فلا توته هما، اطاعت نکن، اما به صاحب هما فی دنیا معروفا، با پدرتون، با پدر مادرتون خوب رفتار بکنید. روایت بعدی از وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام هست. یک بعد دیگری از ظلم به نفس رو حضرت داره توضیح میده، یه تعریف دیگه. ظلم نفسه من رضی بدار الفناء عوضا اندار البقا، اندار البقا، عذر میخوام، به خودش ظلم کرده. کسی که به دنیا به عنوان عوض نسبت به آخرت راضی بشه،
به خودش ظلم کرده. کسی که به دنیا به عنوان عوض نسبت به آخرت راضی
بشه، به خودش ظلم کرده. ما مراتب مختلفی داریم، یه دوران جنینی تو رحم مادر داریم، یه 9 ماهه حد اکثر، یه دوران طولانی تر چند ده برابر توی دنیا داریم، رحم دنیا بگو 100 سال. بعد خب بالاخره تولد پیدا میکنی دیگه، اونجا اومدی بدن گرفتی، بدن سازی کردی برای رحم، رهاش میکنی، میای با چیزی که آوردی با خودت میای تو دنیا، میای توی دنیا با بدن دنیای زندگی داری میکنی، اینم رها میکنی میری توی نظام برزخ ملکوت. نظام برزخ و ملکوت چقدره؟ تا قیامت عمرش محدود هست، نامحدود نیست، ولی تا قیامت، تا قیامت ما نمیدونیم چقدر. حالا خیلی از عمر دنیا مونده تا قیامت، خیلی طولانیه. یه کسی اون عمر رو رها کنه، اون زندگی رو رها کنه، خب تو خودت هم میخوای با وفات بری تو اون زمین، تو سرزمین ملکوت برزخ، فاصله ای هم نداریم. اگه پیغمبر میگه متوسط عمر امت من 60 ساله، تو ببین چقدرش مونده، ببین چقدر وقت داری. ما الان توی کشوری زندگی میکنیم که در اثر سبک زندگی غلط، که اول انقلاب سن سکتمون 65 بوده، الان اومده زیر 30 سال، اومده 25، 40 سال سن سکت و مریضی های مرگبار ما کم شده. وزیر بهداشت میگفت ما هر 5 الی 10 دقیقه یه نفر تو کشورمون سکته میکنه، هر 5 الی 10 دقیقه. یه کشوری که اینجوری هست، عمرا کوتاه شده، ما چقدر الان جوان داریم میمیره، ما الان بیش از چند برابر بیشتر از دوران جنگ کشته دادیم الان. دریا تصادف سکته.